شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی جدید ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، امروز به همراه همکارم آقای عبداللهی مجدداً در خدمت آقای جهانگیر گلزار هستیم. جناب آقای گلزار، به شما سلام میکنم و شب بخیر میگم.
آقای گلزار، منم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز سلام میکنم و سپاسگزارم که بازم در گفتگوی با ما شرکت میکنم.
منم سلام میکنم خدمت شما گردانندگان محترم رادیو و شنوندگان محترم رادیو.
جناب گلزار، میشه لطف کنید و از جریان تغییر و تحول سپاه پاسداران به یک حزب سیاسی مسلح که در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی و به ویژه دوره احمدی نژاد حضور بیشتر این سپاه رو در مرحله های مختلف اقتصادی و اجتماعی و سیاسی میشه نمایانتر و اوریانتر دید، برای شنوندگان عزیز توضیح فرمایید.
بله، با کمال میل. قبل از هر چیزی باید خدمت شنوندگان محترم عرض کنم که در روزنامه انقلاب اسلامی در هجرت در 6 شماره از شماره 693 تا 698 یک سلسله گزارشات مفصلی در ارتباط با سپاه پاسداران و اینکه چگونگی تحول سپاه پاسداران به یک حزب سیاسی مسلح به اصطلاح در اونجا گزارش داده شده.
بله،
من سعی میکنم بخش های از اون رو که در اونجا اومده رو خدمت شنوندگان محترم توضیح بدم. خدمتون عرض کنم که در حال حاضر سپاه پاسداران به عنوان یک قدرت نظامی مالی در کشور ما نقش بزرگی رو داره در خصوصی سازی که دولت اموالش میفروشه سپاه میخره، در اینکه قدرت نظامیانی که در سپاه بودن در مجلس و در دیگر وزارتخونه ها و استان های مختلف به صورت استاندار یا فرماندار نقش خودشون رو نشون میدن، که در یک صحبتی هم که داشتیم با هم دیگه در این خصوص صحبت کردیم که وضعیت قدرت سپاه در مراکز استان ها به چگونه شکل پیدا کرده. در این صحبت که الان با شما شنوندگان محترم دارم، اصلا وضعیت توضیح میدیم که چه شکلی سپاه به وجود اومد، چه نقشی رو داشت و سلسله مراتب قدرت رو چگونه طی کرده تا به امروز که یک همچین نقش بسیار گسترده رو در اقتصاد و سیاست ایران داره بازی میکنه.
بله،
برای کسانی که در سپاه پاسداران بودن و یا از سالهای ابتدای انقلاب در وحدت سیاسی ایران فعال بودن و نقشی داشتن، یا اینکه دنبال میکردن وضعیت سیاسی ایران رو، آگاه هستن که نقش سپاه چگونه بوده است. حداقل اگر از بیخ و بن نمیدونستن که چه وضعی داره، ولی در ظاهر میدن که چه نقشی رو داشته بازی میکرد. سپاه پاسداران بعد از انقلاب وسیله کار خمینی، آقای خمینی و دستیاران اون در کودتای خزنده بر علیه اول منتخب ملت ایران آقای بنی‌صدر قرار گرفت و از اون پس در جریان جنگ 8 ساله به نیروی نظامی در واقع اول در کشور بدل شد و از اون موقع به بعد روز به روز در سیاست داخلی و خارجی کشور نقش بیشتری رو پیدا کرده و داره بازی میکنه. در حال حاضر این قدرت نظامی به صلاح انان بسیاری از روابط رو در دست داره و مسئله ایست که کاملا آشکاره و اخبارش جست و گریختم به گوش دیگران میرسه.
در واقع جام گلزد، در واقع نقشه یک نیروی مسلح سرکوبگر نیروهای استقلال طلب و آزادی خواه و این ترتیب شکل گرفت و پای ریزی شد.
البته در این حضور علنی که داره و در سیاست داره بازی میکنه به تایید شخص رهبر هم هست. این به صلاح حمایتی که آقای خامنه‌ای هم از ایشون میکنه به دلیل نیاز بیش از حدی است که به صلاح قدرت حاکم یا اینکه سران قدرت به این گروه سرکوبگر احتیاج دارن، به وقتی که از اینها پشتیبانی زیاد میشه. تحول این نیرو یا این به صلاح ارگان رو در مراحل مختلفش رو سعی میکنیم بررسی کنه. اول خدمتتون عرض کنم در مرحله تشکیلش بعد از هفته های اول انقلاب بود که مدیریت ارتش یک صحبتی بود اونجا که نکند ارتش امکان خطر کودتا رو داشته باشه برای جامعه، یعنی بعد از انقلاب ارتش بخواد کودتا بکنه. این رو مستمسک اون کردن که سپاه پاسداران رو درست کنن. در حقیقت این بنیان فکری بود که سپاه پاسداران درست شد. آقای دکتر یزدی که اون زمان معاون نخست وزیر در امور انقلاب و مأمور تهیه طرح‌های انقلابی بود، البته به گفته خود ایشون طرح تشکیل سپاه پاسداران رو تهیه کرد و بعد به تصویب آقای خمینی و حکومت موقت رسوند و در واقع بعد به اجرا گذاشتن. در کنار این کاری که ایشون کردن، سازمانی درست شد به نام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. با این انگیزه درست شد که قدرت نظامی رو در دست بگیرن و مقابله کنن با سازمان مجاهدین خلق. قرار بر این بود که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای مقابله با خطر کودتا و گروه های مسلح، یعنی سازمان مجاهدین خلق، چریک‌های فدایی خلق که اون موقع اکثر اقلیت نشده بودن، یعنی اکثریتشون برن همکاری کنن با حزب توده و اقلیت ازشون جدا بشه، به این صورت نبود، و گروه پیکار برای مقابله با اینها تشکیل شد. گروه های عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اونها هم به عضویت سپاه در اومدن. در اون دوره افراد 11 گروه که قبل از انقلاب در برخی از فعالیت های سیاسی با هم همکاری میکردن تصمیم گرفتن که برای حمایت از خمینی یک گروه تشکیل بدن که اون رو همچنان خدمتون عرض کردم اسم این سازمان بود سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی. این گروه ها اول به عضویت کمیته های انقلاب در اومدن، یعنی از خمینی مجوز تشکیل کمیته ها رو دریافت کردن، کمیته های انقلاب، و خودشون عضو شدن. هدف اونها از تشکیل کمیته ها در دست گرفتن قدرت نظامی در واقع در دولت جدید بود. با ایجاد سازمان و کمیته اونها کار دستگیری نیروهای رقیب خود رو در دستور کار خودشون قرار دادن، یعنی هم سازمان داشتن علمه هم کمیته های انقلاب. از کارهای اولیه که خیلی اون موقع سر صدا کرد و مهم هست دستگیری فرزندان آیت الله طالقانی بود که توسط محمد قرضی صورت گرفت. در اون زمان اون فرمانده یکی از پایگاه ها بود و دستگیری فرزندان به صدا آیت الله طالقانی باعث شد که ایشون قهر کنه از تهران خارج بشه. اون موقع خیلی تیتر تمام روزنامه ها شد و فرزندان آیت الله لاهوتی اونها را هم دستگیر کردن. جرم اینها رو اون زمان عنوان کردن به خاطر اینکه اینها چپ هستن و مارکسیست هستن، اینها رو دستگیر کردن. البته این دستگیری با اینها تمام نمیشد. این طیفی بود که شروع کردن به این عنوان و ادامه پیدا کرد. بخش دیگر از دستور کار این سازمان جذب نیرو و بزرگ کردن سپاه و کمیته ها و فراهم آوردن اسباب انحلال ارتش بود. اون موقع مرتب از انحلال ارتش شاهنشاهی صحبت میکردم، تا جایی که آقای آیت الله بهشتی در شورای انقلاب طرحی برای تشکیل شورایی از نمایندگان شورای انقلاب و سپاه و کمیته ها و دادگاه انقلاب برای اداره کشور و انحلال ارتش مطرح کرد. یعنی ببینید، شورای انقلاب، سپاه، کمیته ها، دادگاه انقلاب، اینها مجموعه بود که اون موقع قدرتی بود که در دست داشتن برای انحلال ارتش، سعی کردن این مجموعه رو به وجود بیارن. در مخالفت با این طرح، مهندس بازرگان اون زمان گفته بود کاری که شما میخواهید بکنید کودتا بر ضد رئیس جمهور است. اون موقع آقای بنی‌فر رئیس جمهور ایران بود. دست کم صبر کنید، او از سفر خوزستان بیاید و در حضور خود اون این طرح را مطرح کنه. این صحبتی بود که آقای بازرگان اون موقع عنوان کردن. البته آقای بنی‌فر مانع از تصویب طرح شد و در نامه هم که به خمینی نسبت به قصد تهیه کنندگان طرح نوشته، اونجا عنوان کرده که طرح برای برقرار کردن رژیم استبدادی است و هشدار داده به این که اگه این تحقیق رو بشه چه خواهد شد، که این نامه است که ایشون نوشتن به آقای خمینی، الانم موجوده. خدمت شنوندگان عزیز عرض کنم که سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی یک بیانیه هم درباره لزوم انحلال ارتش اون زمان حتی صادر کرد. اگر در هویت سیاسی اون زمان برخی از نیروهای این سازمان تأمل کنیم، متوجه میشیم که از روز اول در پی به دست آوردن قدرت از راه یک حزب مسلح بودند و وقتی اون روحیه رو میبینیم، میبینیم این افراد هنوز این روحیه رو دارن دنبال میکنن. کسانی که اون موقع در این تشکیلات بودن و این طرز تفکر رو دنبال میکردن، آقایون محسن رضایی بود، محمد باقر ذوالقعد بود، بروجردی، رحیم صفوی، بهزاد نبوی، محسن آرمین، محمد سلامتی و کسان دیگه‌ای که در این تشکیلات اون موقع این حزب رو می‌خواستن به این صورت غیر حزبی ولی در حقیقت قدرت در همه جا این رو وسعت بدن. اونها کسانی بودن که از همان ابتدای انقلاب کار حزب، تشکیل حزب سیاسی مسلح رو در درون رژیم پیگیری می‌کردن و تا امروز هم مقامات فرماندهی در سپاه و کمیته‌ها رو در اختیار خودشون دارن. و از اونجایی که این افراد با روحانیان قدرت طلب وابستگی هایی داشتن، مورد تایید اونها هم قرار می گرفتن و با استفاده از قدرت این دسته از روحانیون در واقع موجبات گسترش خودشون رو فراهم می بردن. خب کاری که دیگه انجام داده سپاه که در تاریخ ایران بسیار تأثیر گذار بوده است، دخالت در تصرف سفارت آمریکاست که اون موقع عنوان کردن دخالت مثلا حمله به لانه جاسوسی یا اینکه مسئله گروگانگیری که در حقیقت ایران رو به گروگان آمریکا بردن، که الان خدمت شما شنوندگان محترم توضیح میدم. در حقیقت از جمله مراحلی که این نیرو یا سپاه در پروسه زمان و به دستور خمینی تبدیل به سپاه پاسداران شده رو دخالت در تصرف سفارت آمریکا باید گفت هستش. این نیروها که سپاه پاسداران رو تشکیل داده بودند، در همون حال کمیته ها رو نیز همونطور که خدمتتون عرض کردم در اختیار داشتند و یک نیروی رو به نام بسیج که به دستور خمینی به عنوان ارتش 20 میلیونی در کنار اون ایجاب کرده بودند، با نفوذ در بین برخی از دانشجویان و با حمایت اطلاعات نخست وزیری و با برنامه‌ریزی سازمان‌های جاسوسی آمریکا اقدام به تصرف سفارت آمریکا کرد، که در واقع هم سال‌هاست ایران رو در گروگان آمریکا قرار دادند. اون زمان آقای بنی‌فر به عنوان ریاست جمهور که با اکثریت مردم ایران انتخاب شده بود، با حمله به اصطلاح سفارت و گروگان گرفتن کارمندان سفارت آمریکا مخالفت کرد و اونجا عنوان کرد که با این کار ایران گروگان آمریکا خواهد شد. بعد با تصرف سفارت آمریکا، با مشارکت سپاه و با حضور فعال کسانی چون سیف اللهی، افشار، زرقامی، دانشجویان تحت تاثیر و حمایت سپاه دست به کار به اصطلاح افشاگری ها زدن تا به کمک روحانیان قدرت طلب بتونن مانع از ادامه کار نیروهای وطن دوست و فداکاری بشن که عامل تداوم جنبش های ایرانیان اون موقع در واقع در راستای آزادی و استقلال بودن. آقای محسن رفیق دوست از کمک رضا سیف اللهی برای به قدرت رسیدن محسن رضایی به فرماندهی سپاه قبل از تسخیر سفارت عنوان میکنه و رضا سیف اللهی از برنامه ریزی که برای تصرف سفارت آمریکا از جمله از ایجاد دیدبانی در ساختمانهای روبروی سفارت و مشرف بر اون در صدا و سیما توضیح داده. ایشون به عنوان خاطره میگه در آن زمان برای اینکه بتوانیم کار نگهبانی از سفارت و چگونگی تغییر شیفت نگهبانان و رفت و آمدها را کنترل کنیم روزها از طریق ساختمانهای روبروی سفارت با تجهیزاتی که در اختیار داشتیم سفارت را تحت دیدبانی و مراقبت قرار داده بوده. بنا به گفته آقای زرقامی موقعی که وارد سفارت میگه ما شدیم چون میدونستیم از حمایت نیروهای سپاه برخورداریم و این نیروها اونجا رو در کنترل خود دارن مطمئن بودیم که مورد حمله قرار نخواهیم گرفت. بدین ترتیب بود که نیروهای سپاه پاسداران با حضور در میان دانشجویان و شرکت در تصرف سفارت علاوه بر سیاست داخلی کار دیگه که کردن در سیاست خارجی هم دست اندر کار شدن و عامل تبدیل آمریکا به محور سیاست داخلی و خارجی رژیمی شدن که مردم با انقلاب خود میخواستن از این سلطه نجات پیدا کنن. در حقیقت به شکلی دو مرتبه رابطه برقرار کردن که رابطه سلطه با آمریکا بود. خب حالا سپاه یک کاری که کرده در عرصه سیاست داخلی در رابطه با سازماندهی سرکوب نقشی رو بازی کرده که اون رو با خدمت شما توضیح بدم و اون این که با شروع جنگ و مخالفت‌های مردم با سران مستبد نظام از جمله آقای آیت الله بهشتی، رفسنجانی، خامنه‌ای مردم و دانشجوها برای خارج شدن از وضعیتی که هرگز فکر نمی‌کردن در اون گرفتار بشن در حقیقت دست به تظاهرات و مخالفت زدن. با بر سر کار آمدن آقای بنی‌صدر به عنوان رئیس جمهوری که مردم برگزیده بودن قدرت طلبان متوجه شدن که اگر نتونن مانع از گسترش حمایت مردم از رئیس جمهوری بشن و صحنه سیاست در اختیار مردم باقی بمونه دیگه نمیتونن قدرت رو در دست بگیرن و بدین شکل استبداد رو بازسازی کنن که در حقیقت در حال حاضر کردن. این شد که در جلسات مخفیانه که از جمله در یادداشت‌های هاشمی رفسنجانی از اونها یاد شده طرح‌های فراوانی برای مقابله با بنی‌صدر اونجا عنوان کرده، طرح‌های فراوانی برای مقابله با بنی‌صدر که از خواسته‌های مردم دفاع می‌کرد، پی در پی تهیه و به اجرا می‌گذاشتند. نامه‌های هاشمی رفسنجانی در سال 58 و نامه‌های هاشمی رفسنجانی و بهشتی و خامنه‌ای و موسوی اردبیلی و باهنر در سال 59 گواه می‌ده که قصد اونها در برانگیختن خمینی برای استقرار سلسله روحانیت این رو البته آقای مشکلی عنوان کرد
بله.
بوده. اونها در نامه به خمینی نوشتن و در گفتگو با او تأکید کردن به روایت هاشمی رفسنجانی که انتخاب بنی‌صدر را برهم خوردن طرح ایجاد دولت استبدادی به نام اسلام فیضیه می دونستن. این ادعای اونها که ریاست جمهوری بنی‌صدر موجب میشه تا اسلام جواهری و اسلام مجلسی به خطر افته خمینی رو از این واقعیت آگاه میکردن که با ادامه کار بنی‌صدر ولایت مطلقه پا نخواهد گرفت. آقای خمینی و همکاران اون در این مرحله با استفاده از دانشجویان خط امام به دست سپاه پاسداران سفارت آمریکا رو تصرف کردن و در انتخابات مجلس اول تقلب بسیار آشکاری کردن. مرحله بعدی کودتا برزد بنی صدر رو که بسیار مهم بود فراهم کردن. قبل از اون کار دیگه که خیلی مهم بود باید انجام میدن، دانشگاه را به مثابه پایگاه بنی صدر با نسل جوان رو تعطیل کردن. اون موقع نوار آیت به صلاح علنی شد، اومد بیرون از طرف دفتر آقای بنی صدر و مدرکی بود که معلوم میکرد تعطیل دانشگاه مرحله ایست از کودتای خزنده. از اعترافات برخی از دانشجویان خط امام که امروز صحبت میکنن متوجه میشیم که طرح انقلاب فرهنگی یا در حقیقت تعطیل دانشگاه توسط بخش از حزب جمهوری اسلامی، یعنی آقای حسن آیت و دیگر کسانی که پیروی بقایی و خط سیدزیا بودن، با دستیاری کسانی چون همین احمدی نژاد و دیگران تدارک دیده شده بود. اونها به خوبی می دونستن تا زمانی که دانشگاه ها باز باشند و دانشجویان به دانشگاه ها بروند، انجام مراحل بعدی کوتاه بر ضد رئیس جمهوری به خوبی انجام دادنی نیست. به همین دلیل برنامه های فراوانی رو جهت زمین سازی کودتا طراحی و اجرا می کردم تا زمان مناسب رو به دست بیارم.